بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و التماس دعای ویژه دارم برای تمکین قائم آل محمد که انشاءالله به زودی زود چشمان ما روشن به جمال مولامون بشه. یا الله چه خوش از صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن سلام الله علیه بودیم و رسیدیم به سوال 19 در این جلسه. سوال در رابطه با معنای متشابه و محکمه. متشابه چیه؟ محکم چیه؟ و چطور بفهمیم که متشابه رو از محکم تشخیص بدیم، تمییز بدیم؟ خب سوال بسیار مهمیه و سید صلوات ربی علیه این سوال به شکل‌های مختلف ازشون شده، هم توی متشابهات هم توی جواب المنیر، و هر دفعه از یک زاویه سوال شده و سید از همون زاویه پاسخ داده. دقت کنید سوال 19 چیه؟ سوال 19 اینه: ما هو المتشابه و المحکم و کیف نعرف المتشابه من المحکم؟ متشابه و محکم چیه و چجوری متشابه رو از محکم باز بشناسیم یا تمییز بدیم؟ دیگه لازم نیست در رابطه با اهمیتش زیاد صحبت بکنیم چون پر واضحه دیگه. ما دائما به خصوص بعد از آشنا شدن با این دعوت مبارک که تازه آمدیم مثل یک بچه کلاس اولی نشستیم سر کلاس علوم و معارف و دعوت آل محمد، این کلمه رو شاید روزی 100 بار بشنویم. یا فلان چیز متشابهه، فلان چیز محکمه. یعنی چی متشابه یا محکمه؟ ابتدا دقت بفرمایید، متشابه از ماده شبهه، شبه با هی دو چشم. خانواده‌اش چی هن؟ هم خانواده‌اش مثلا مثل اشتباه، مشتبه، شبهه. متشابه اونی که برای شما اشتباه میشه، یعنی شما یه چیزی ازش میفهمی که اشتباه فهمیدی. خب حالا یعنی چی آیه متشابهه؟ یه بحثی داریم، یکی از تقسیماتی که در خدمت شما عرض بکنم، ادبیات عرب مثلا در علم نحو استفاده میشه، در اصول فقه استفاده میشه، حتی در فلسفه هم استفاده میشه، اینه. میگن که، حالا من مینویسم عبارت رو، میگن وصف به حال موصوف یک و وصف به حال متعلق موصوف. این دوتا با هم فرق داره. مثلا یه وقتی میگم که زید زیباست، زید زیبا، حالا تو عربی بخوام بگم زیدون الجمیل، زید زیبا، این از قسم اوله. یعنی این وصف زیبایی برای خود موصوفه، برای خود شخص زیده. اما یه وقتی این عبارت رو دقت بکنید، زیدون الجمیل و فرسهو، زیدی که زیباست اسبش. اینجا هم الجمیل صفت زیده طبق یک ترکیب، اما میگن اینجا وصف به حال متعلق موصوفه نه خود موصوف. یعنی این وصف زیبایی رو اینجا برای اسب زید آوردیم نه برای خود زید. میگیم زیدی است که زیباست اسبش. خب این مقدمه بود. ما با این اصطلاح توی علوم حوزوی زیاد سر و کار داریم، وصف به حال موصوف، وصف به حال متعلق موصوف. سید سلام الله علیه میفرماید که این که میگیم آیه مثلا متشابهه، آیه اشتباه میشه، از چه نظر اشتباه میشه؟ برای کسی که جاهل هست به این آیه متشابهه، یعنی وصف به حال متعلق موصوفه. خود قرآن که متشابه نیست. چون شما مخاطبش نیستید و عالم به اون لوح نیستید، به اون ام الکتاب نیستید، برای شما اشتباه میشه. لذا میشه متشابه بر کسی که آن را نمیداند و به آن جاهل است. طبیعتا با توجه به این مقدمه، پس قرآن همش برای آل محمد محکمه، چون آل محمد برایشون متشابه وجود نداره. همه قرآن، چون از باطن و حقیقت قرآن خبر دارن، همه قرآن برای اونها محکمه و همه قرآن برای غیر اونها متشابهه. حالا متشابه چیه و چند قسم داره و اینها، سید سلام علیه مفصل در اینجا بیان میکنه، در جای دیگه هم مطالب دیگری در رابطه محکم و متشابه داره. الجواب: المتشابه و مشتبه علا جاهله کما ورد عنهم. فهمد متشابه یعنی اون چیزی که بر انسانی که جاهل به آن هست اشتباه میشه. قرآن متشابه یعنی خودش اشتباه نمیشه، بر کسی که عارف به قرآن نیست و مطلع بر حقیقت قرآن نیست اشتباه میشه. این از متشابه. میگم چون که از اهل بیت وارد شده، یعنی اهل بیت تفسیر کردن، گفتن متشابه یعنی آن چیزی که بر شخص جاهل به قرآن اشتباه میشه. ول آیات المحکمات هن ام الکتاب، آیات محکمات آنها همان مادر کتابند. مادر کتاب یعنی چی؟ مادر یعنی اصل، اون چیزی که دقیقت فروات از او زایده میشه. حالا یه وقت در عالم جسمانی مثلا پدر و مادر مثلا به این معنا گفته میشه، یه وقت در عالم بالا مادر اونجا یعنی اصله، همونجوری که مثلا در روایت داریم فاطمه ام ابیها سلام الله علیه، سلام الله علیه ما، فاطمه مادر پدرش، یعنی چی؟ فهمید که قرآن متشابهات داره، محکمات داره. متشابه یعنی اون که بر جاهل به قرآن اشتباه میشه، اما آیات محکمات آنها اصل کتابن، ام کتابن، مادر کتابن. و منظور از ام مادر چیه؟ ما یولد و منه و یرجع الیه، اونی که از او تولد حاصل میشه، از او به دنیا میان، از او متولد میشن و به او بر میگردن. پس یک ام الکتاب داریم که این ام الکتاب در حقیقت اصل کتابه، آیات از او تولید میشه و به او برمیگرده، باید به او ارجاع داده بشه. یعنی ام مادر همان اصله. فل آیات المتشابهه لیعلم المراد و منها یجب ان ترد الی المحکم. پس آیات متشابهه برای اینکه معناش دانسته بشه باید برگشت داده بشه به محکم، چون اون محکمات ام الکتابن، ام الکتاب اصل کتاب، یعنی که آیات از او متولد میشن و به او برگشت داده میشن. خب پس ما متشابه رو برای اینکه بفهمیم باید به محکمات ارجاع بدیم. حالا باید بحث جدیدتر میشه، این بحث یه مقدار بحث مهمیه دقیقه. میگه ولی معرفت الفرق بین المحکم والمتشابه یجب و معرفت و ان القرآن والاحادیث القدسیه و کلام الانبیاء والائمه علیهم السلام تحتوی علا کلام من ام الکتاب و کلام من لوح المحو والاثبات. فهمید که برای این که بهتر بفهمیم معرفت، بهتر بفهمیم فرق بین محکم و متشابه چیه، باید بدانیم که قرآن و احادیث قدسی و کلام انبیا و ائمه دو قسمند. قسم اول کلامی که از ام الکتابه، ام الکتاب یعنی همون لوح، خدمت شما عرض میکنم که محفوظ، کتاب محکمات. قسمت دوم کلامی که از لوح محو اثباته. این قرآن و احادیث ائمه و احادیث قدسی همشون این دو قسم رو داره، اونایی که از ام الکتابه و اونایی که از لوح محو اثباته. خب یه توضیح خارجی بدم، اونایی که از ام الکتاب این تغییر و تبدیل و بدا درش نیست. بزرگوار یا علی 1013 سوال در رابطه با اینه که سوال 19 کتاب متشابهات اینه که متشابه و محکم چیه و فرقش چیه، از کجا بفهمیم که کدوم متشابه کدوم محکم. خب ام الکتاب یا کتاب محکمات یا لوح محفوظ اونه که چیزی که درش هست ثابته، تغییر و تبدیل و بدا و کم و زیاد درش نیست. اما لوح محفوظ اثبات چرا؟ درش تغییر و تبدیل هست. حالا این دوتا لوح رو سید توضیح میده تا بعد معلوم بشه معنی ام الکتاب محکمات و متشابهات چیه. میفهمد اون قسمی از کلمات خدا و کلمات خلفای خدا که از ام الکتاب یا کتاب المحکمات یعنی چی؟ و هو الله الذی لا یحصل لما کتب فیه بدا او تبدیل. آن لوح محکمات، لوح محفوظ، ام الکتاب، آن لوحی است که برای چیزایی که درش نوشته شده هرگز بدا یا تبدیل اتفاق نمیفته. خب چی نوشته شده اونجا؟ میفرماید که و هو علم ما کان او یکون الی یوم القیامه دون ما ای تبدیل. آن علم چیزایی است که قبلا بوده و چیزایی که در آینده خواهد بود تا روز قیامت بدون یه ذره تبدیل و تغییر. همش در اون لوح نوشته شده، همش در اون ام الکتابه. خب این چی هست این لوحه؟ محتواش چیه؟ میگه و هو علم الغیب الذی لا یطلع علیه الله سبحانه احدا الا الانبیاء والمرسلین والائمه. این همان علم غیب. میگن علم غیب، علم غیب، علم غیب، علم غیب یعنی چی؟ این همون لوح، همون ام الکتاب. این همان علم غیبی است که خداوند هیچ کدوم از بنده هاشو مطلع نمی کند بر محتوای آن لوح و آن علم غیب مگر انبیا و مرسلین و ائمه را. اونم نه اینکه همه محتوای اون علم غیب و محتوای ام الکتاب رو در اختیار ما قرار بده، نه، هر کدومشون به اندازه‌ای که نیاز دارند. فهمت فهو سبحانه یطلعهم علی بعضهی به حسب ما تقتضی مصلحت و تبلیغ رساله او القیام به مهام الامه. خداوند مطلع می کند آنها را بر بعضی، بر قسمتی از آن ام الکتاب یا علم غیب، نه بر همش، بر بعضی از آنها مطلعشون میکنه. اونم حالا چرا مثلا به حضرت ادریس این مقدار رو میده، به حضرت موسی اون مقدار دیگر رو؟ الکی نیست، میگه به خاطر اون اقتضایی که مصالح تبلیغ رسالتشون داره. یعنی حضرت موسی در تبلیغ رسالت الهیش به چی نیاز داره، به چه علمی نیاز داره؟ اون بخش از لوح محفوظ و ام الکتاب خدا در اختیارش قرار میده، خدا او رو مطلع میکنه، نه اینکه خلیفه خدا خودش اطلاع داره. فهمید خداوند آنها را مطلع میکند بر بعضی از علم غیب. حالا چرا؟ اون دلیل اون بعضی چیه؟ میگه به حسب آنچه که مصلحت تبلیغ رسالت یا قیام به مهام امت، یعنی به وظایف امت، به کارهای مهم امت اقتضا میکنه. یعنی رسالت حضرت موسی اقتضای چقدر علم از آن لوح داشته، به همون مقدار بهش میده. حضرت عیسی چقدر؟ به همون مقدار بهش میده. خب امام احمد الحسن اینجا آیه قرآن رو میاره که این مسئله تبیین میشه، تمام میشه، میره میریم سراغ مسئله دوم. در آیه قرآن فرموده عالم الغیب فلا یظهر علی غیب احدا. خداوند عالم به غیب است. باز توی آیه دیگه داریم میگه لا یعلم الغیب الا هو، هیچ کسی غیب را نمیداند جز او، جز هو، خدا. در این آیه شریفه میفرماید خداوند دانای غیب است، پس کسی را، پس غیبش را بر کسی آشکار نمی کند الا من ارتضا من رسول، مگر آن فرستاده ای که مورد پسند خدا باشه. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. دیگه یک چنین کسی که فرستاده مورد پسند خداست از بین دستانش و از پشت سرش مترسلشن مراقبشن لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم، تا حواسشون باشه اون چیزی که رسالتی که خدا بهشون ابلاغ کرده رو درست به مردم رسوندن. و احصا کل شین عددا و احاط بما لدیهم، خداوند احاطه دارد به همه آنچه که نزد آن رسولانه و همه چیز رو احصا میکنه، شمارش میکنه. خب پس برگردیم به اول بحث، بحث تو این تقسیم آمد گم نشه، ذهنامونی ورور نره. سید فهمود متشابه یعنی اون چیزی که فرد جاهل اشتباه میفهمه. گفتیم این از باب وصف به حال متعلق موصوف است. وقتی میگیم متشابهه، نه اینکه آیات خودش متشابه، این آیه اشتباه علا جاهله، یعنی جاهله به این آیات نمیداند که حقیقت این آیه چه چیزیست. اما محکمات به خلاف اینه، محکمات همان مادر کتابه، اصل کتابه، اصل وحیه. خب مهم، بعد فهمود که برای اینکه فرق محکم و متشابه رو بهتر بفهمیم باید این رو بگیم که به طور کلی قرآن و احادیث قدسی، احادیث قدسی یعنی اون کلمات خدا که به رسولش صحبت میکنه ولیکن در متن قرآن نیست، زیاد داریم دیگه احادیث قدسی، کتاب های مستقل در موردش نوشته شده. قرآن، احادیث قدسی و روایت اهل بیت به طور کلی دو دسته هستند. یکی اونایی که ام الکتابن یا محکماتن. یعنی چی؟ یعنی در آن چیزایی که اونجا نوشته شده تبدیل و بدا و تغییر و کم و زیادی هرگز رخ نخواهد داد و علم آن چی که در گذشته بوده و در آینده خواهد بود تا قیامت در اونها نوشته شده، این همان علم غیب است و خداوند علم غیبش را بر کسی اظهار نمی کنه مگر اون فرستاده رسول مرتضی. به به، مرتضی دیگه اسمش هم گوشه دیگه، من ارتضی من رسول، رسول مرتضی، مگر بر اون رسول مرتضی، اون وقت اونم تازه به اون مقداری که اون نیاز داره، به همون مقدار از علم غیبش رو بر او اظهار میکنه، تمام شد رفت. اما قسم دوم، قسم دوم آیات و روایات اوناییست که کلماتیست که از لوح محو و اثبات میاد یا همان کتاب متشابهات در مقابل کتاب محکمات. سید میفهمد این کتاب متشابهات یا لوح محو و اثبات اسمش چه دیگه، لوح محو و اثبات یعنی چیزای پاک میشه، چیزای تثبیت میشه، اسمش چه دیگه. آقا لوح محو و اثبات چیه؟ آن لوح، لوح یعنی خدمت شما عرض کنم تابلو، تابلوی که توش چیزایی محو میشه، پاک میشه و چیزایی هم تثبیت میشه. لوح محو و اثبات چیه؟ لوح محو و اثبات دیگه. میفهمد در لوح محو و اثبات هم همه چیزو نوشتند، منتها فرقش اینه که این همه چیزی که اینجا نوشتند البته قابل تغییر و بدا هست. خب بعد مثال میزنه، میخونیم یه بار تو میگه و هو ایزن علم و ماکان او یکون، لوح محو اثبات هم علم آن گذشته ها و آینده است، ولکن علا وجوه کثیره، اما وجوه متعدد داره، نماها و رخهای متعددی داره و احتمالات عدیده لنفس الواقع، هر واقعی که اونجا نوشته شده، مثلا در لوح محو اثبات نوشته شده که فلانی بهت کشته بشه، اما احتمالات متعددی در موردش هست که چجور کشته بشه، کی کشته بشه، به دست کی کشته بشه. ببینید این میشه لوح محو اثبات. خب بعد پس لوح محو اثبات علم گذشته و آینده است اما بر وجوه متعدد و احتمالات متعددی برای همون واقعه. کدوم واقعه؟ حداث یقع و هو الموجود فی عمر کتاب، که اون احتمالات یکیش حتما در نهایت واقع می شود و آن احتمالی که واقع میشه همونه که در لوح محفوظ یا ام الکتاب ثبت شده. اما البقیه فلا تحصل لسبب ما، اما بقیه احتمالات و وجوه برای همون واقعه اتفاق نمیفته به خاطر دلیلی، به خاطر سببی. ربما یکون هدف معین یمنع وقوع، شاید به خاطر یک حادثه ای و اون حادثه درش بعدا حاصل بشه و اتفاق نیفته. خب حالا با مثال روشن میشه. ولل مثال نقول، برای ذکر مثال میگیم فلانون عمره 50 سنه مکتوب له فی هذا الیوم عند الصباح ان یموت بلدغت اقربن. فلانی که 50 سالشه در این کتاب متشابهات یا لوح محو اثبات براش نوشته شده که امروز جناب عالی خواهی مرد به وسیله لدغت عقرب، گزش و نیش عقرب. خب ولکن نهو اذا تصدق سید فوان هاز شر و یعیش عشر سنوات نخرا. اما این میاد صدقه میده، صدقه یعنی پولی رو به فقیر و مسکین میداد. دقت کنید خیلی فرق اینه که پولی رو به فقیر و مسکین بدید یا به دولت بدید. به ما گفتن پول دست فقیر و مسکین بدید، یا نه به یک کسی که واقعا شما مورد اعتبارتون ثقه است، میدونید که اینا به دست فقیر و مسکین میرسونه. الحمدلله الان چیزی که الحمدلله کلته نداره، باید بگم متاسفانه چیزی که الان بیش از هر چیزی دیده میشه تو جامعه فقیر و مسکینه. پس وقتی شما توی کوچه خودتون از اول کوچه تا آخر کوچه 10 تا فقیر و مسکین میشناسی که یه پول میده توی صندوقی، که حالا این صندوق معلوم نیست کجا بره، به دست کی برسه، خرج کجا بشه، الا اینکه شما یقین کنی به اینکه آقا این پولی که شما داشتی واقعا در اصل وقت دست فقیر و مسکین میرسه، که این یقینم واقعا وجود نداره. لااقل اونایی که مطلع هستن خیلی یقین درستابی نیست. خب پس به ما گفتن صدقه بدید، صدقه بلا رو چوا میکنه آقا؟ دفع میکنه. من نگفتم. یا در مورد دعا کردن، حضرت همون از دعا یرد البلا نازل و ما لم ینزل، دعا بر میگردونه و رد میکنه اون بلایی که نازل شده و بلایی که هنوز نازل نشده و قرار نازل بشه. یعنی بلای الان نازل شده دعا برش میگردونه، بلای قرار فردا نازل بشه دعا برش میگردونه. صدقه اصلا کارش اینه 70 بلا رو دفع میکنه. حالا یه لطیفه میگن، حتی لطیفه خیلی لطیفه نیست، از اون لطیفه هایی که توش کلی حرف واقعیه، که این بند خدا رفت تو صندوق چی میشه میگن صدقات کمیته امداد پول انداخت و بعد رفت وسط خیابون ماشین بهش زد، همتونی رو زمین افتاده بود، یکی دیگه داره میره پول بندازه تو صندوقه، گفت آقا ننداز خرابه کار نمی کنه، قرار بود 70 تا بلا رو برگردونه الان برای نازل شد. از این گهید گفتم پولو به دست فقیر بدید، به دست مسکین بدید. فقیر مسکین خب الان ماشاءالله زیاده، حاشیه شهر بهت بچرخید پیداست دیگه. بعد به هر حال لازم نیست دیگه حالا به واسطه بده که حالا این واسطه هنوز کجا ببره و کجا خرج بکنه و خلاصه داستان داره دیگه به هر حال. خب میگه این آقا که عمرش 50 سال بود براش نوشته شده، تقدیر گرفته شده براش که امروز جناب عالی با نیش عقرب خواهی مرد، اما صدقه میده، به خاطر اینکه صدقه میده این شر ازش برداشته میشه و 10 سال دیگه عمر میکنه. و بعد موزی العشر سنوات اذا بر روالدی فین نوسیم و دوم رو 5 سنوات نخرا. حالا 10 سال دیگه که گذشت تو 60 سالگی گفتن خب دیگه عمرش 50 سال بود، 10 سالم به خاطر این صدقه ای که داد اضافه شد عمرش، شد 60 سال، 60 سالگی باید بمیره. اون در 60 سالگی نیکی میکنه به پدر و مادرش، خدا میدونه نیکی کردن به پدر و مادر چه آثار وضعی عجیب و غریبی داره. تمام 5 سال دیگه عمرش اضافه میشه. خب به این میگیم لوح محو اثبات. ببینید چیزای عوض میشه، یعنی تابع سنت های خدا چیزایی کم میشه چیزایی زیاد میشه. حالا میگه فهونا فی لوح المحو و الاثبات احتمالاتون کثیره لحیات الانسان. پس اینجا در لوح محو اثبات احتمالات فراوانی برای زندگی انسان وجود داره. و هاذا شخص فی المثال ربما لن یعیش بعدن یلدقه الاقرب. این شخص که ما مثال زدیم ای بسا دیگه بعد از آن گزش و نیش زدن اقرب زندگی نکنه.
ورو به مایت صدق قبل لدغه، اما ای بسا، یعنی اینم یه احتمال دیگه که قبل از اینکه این عقرب نیشش بزنه این آقا بره صدقه بده، فیعیش و عشر سنوات نخرا و 10 سال دیگه زندگی کنه. پس لوح محفوظ اثبات لوح احتمالاته، البته این احتمالات بدون قانون نیست، گترعی نیست. گترعی میدونی یعنی چی؟ تو عربی میگن مجازفه، یا میگن گزاف، تو فارسی میگن گزاف، یعنی گزاف نیست، علکی نیست. تو مثلا زوالا همشهری ما میگن هردنبیلی، گترعی، علکی نیست، علکی، بختکی نیست، الله بختکی نیست، قانون داره. میگه که ورا به ما بعد العشر سنوات یموت. حالا این آدم که صدقه داد و دفع شد ازش بلای این نیش عقرب، ای بسا 10 سال دیگه عمر کنه. ورا به ما یبر رو والده فیعیش و 5 سنوات نخرا، ای بسا به خاطر نیکی کردن به والدینش باز 5 سال دیگه بله عمر کنه. خب یه نکته خیلی مهم سید میفهمد، اصلا اگر این تقدیر الهی نبود، این لوح محفوظ اثبات نبود، دیگه دعا و صدقه اونا دیگه چه فایده داشت؟ خیلی نکته دقیقی ها. آقا اینا برای چی این توی لوح محفوظ اثبات؟ چون اگر اینطور نبود، همه چیز مشخص بود، دیگه دعا کردن ما، دیگه ناله و ندبه کردن ما، دیگه اربعین ندبه گرفتن ما چه فایده ای داشت؟ مقرر شد، تمام شد، رفته. میفهمد ولولا هازت تقدیر الهی لبطل العمل و دعا، اگر این تقدیر، این اندازگیری خدا نبود، این اندازگیری که طبق قانونه تو لوح محفوظ اثبات، اگر این تقدیر خدا نبود، دیگه هر آینه عمل و دعا بیخاصیت میشد، الکی میشد، بیفایده میشد. بعدا این آیه قرآن میخونه ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی الله یسیر. هیچ مصیبتی در زمین و در جان خودتون بهتون نمیرسه الا اینکه در یک کتابیه نوشته شده است، من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه اونو خلقش کنیم، یعنی قبل از اون که اون حادثه و اون فاجعه و اون مصیبت پدید بیاد، این توی یه جا نوشته شده. بعد میگه این نزالی که علالله یسیر، این بر خدا ساده است. چی بر خدا ساده است؟ این که هر چیزی رسید به شما، خوب یا بد یا چیزی تغییر کرد، قبلا اینجا نوشته شده. حالا این کتاب چه کتابیه؟ میگه در یک کتابی نوشته شده. آیا منظور اینجا کتاب خدمت شما عرض کنم که ام الکتابه که هیچ شب از نمیشه؟ نه، بلکه اون چیزایی که تغییر پیدا میکنه. آقا من دعا کردم و این بلا برگشت مثلا به جایی که ما بخوره خورد به یک خدا ناشناسی، میگه اینم تو کتاب نوشته شده. یعنی این که این بر شما مقدر بود که شما عقرب نیشت بزنه، ولیکن شما مثلا استغفار کردی، نماز شب خوندی، روزه گرفتی، ندبه و دعا کردی، این خورد به اون، اینم تو کتاب نوشته شده. این کتاب کتابه لوح محو اثباته. قرآن چی میگه؟ میگه یم خلاه مایشا و یثبت و عند ام الکتاب. خیلی جالب اینو امیرالمومنین به این آیه استدلال کرده، میدونستی حضرت امیر سلام الله علیه به این آیه احتجاج کرده برای اثبات بدا، برای اثبات بدا. فرماد خدا هر چیزی را بخواد محو میکنه و هر چیزی بخواد باقی میذاره تو لوح. ببین برادرا، ما یه بخوایم مثال بزنیم، ما یه لوح داریم، این تخته هایی هستش به شما، تخته وایت بورد، وایت بورد، بورد یعنی تخته، لوح، وایت هم که یعنی سفید. روی اینا دیدید با ماژیک هر چی که می‌نویسید درسته؟ بعدا پاک میشه، درست فهمیدید؟ هر چی می‌نویسید روی پاک میشه، یه تخته است. یه چیزی که می‌نویسیم از دور که نگاه می‌کنیم یه قاعده نوشته شده، ولی میشه پاکش کرد، عوضش کرد. اما از اون ور یه تخته دیگه داریم، این همون تخته وایت بورده، منتها ماژیکش یه ماژیکیه. دیدی دو جور ماژیکه، ماژیکای مخصوص وایت بورد می‌نویسی بعد مثل آب خوردن پاک میشه، بعد یه سری ماژیکای دیگه داریم، ماژیکای غیر استاندارد روش می‌نویسیم که پاک نمیشه، با الکل پاک میشه. به به، برادر یا رحمت الله الواسع یک با یک نکته علمی کلا خیت کرد ما رو رفت. خب پس مجموعه مثال دیگه بزنیم. آقا بنر، تابلو بنر، تابلو فلکسی، این تابلو بنر فلکسی که دیگه با الکل پاک نمیشه مگر اینکه آتیشش بزنید. اونجا هم یه تابلو روش چیزایی نوشته ها، ولیکن این تابلو تخت وایت برده پاک میشه، اون تابلو بنر فلکسی پاک نمیشه. میگه فرقش اینه. خلاصه پشت دستم رو داغ میکنم که دیگه مثال از تکنولوژی روز نزنم. نه چون از گام یه بنده خدایی میگن یک آخوندی رو دعوت کردن بیاد برای ختم یک کسی که بزرگ صنف که میدونی چیه، مثلا اصناف، هر اصنافی یه مسئول دارن بر خودشون، صنف چاپ افست. چاپ افست همون چاپی که سی ام وای کی و چار رنگ و مثلا بعد یه تک رنگ و اینا، کاغذ مثلا کاغذ قدی میدن چاپ میکنه، بعد اون چاپ کتاب، چاپ مثلا خدمت شما عرض کنم که رنگی مثلا کاغذ و اینا رو کلا. بعد به این آجاها گفتن تو بیا بالا منبر برای این بنده خدا ختمه. اینا هم که واسه مرد خونی میرن به وظیفه شونه که تعریف و تمجید کنن الکی، حالا هیچی هم نمیدونه، اما تو مثلا الکی میگه که من خلاصه خیلی خاطره دارم این بنده خدا، خیلی آدم خوبی بود، خیلی آدم بود، چون پول میگیره دیگه، مثلا پول بهش میدن هر چقدر طرف مهم باشه 500 هزار تومان بهش میدن، مثلا میگن برو خلاصه حسابی تعریف و تمجیدی از این بکن. این آجاقا هم یه رو باش نوشتن رو کاغذ که این آقای مثلا محمود علیه مثلا قرچلوکی مسئول مثلا صنف چاپ افست بود. این شیخ هم رفت بالا منبر شروع کرد تعریف و تمجید کردن، گفت بله خدا میدونه که اصلا اگر این جناب آقا محمود علی قرچلکی نبود اصلا صنعت چاپ افست در ایران نشو و نمایی نداشت، این صنعت چاپ افست اصلا به خاطر یمن وجود و قدوم مبارک. این هم هی میگفت مردم میخندیدن. میگفت چاپ افست، بلی خب افست نبود، افست بود. حالا مثالی که ما میزنیم همینطوره، از این چیزا زیاد میگن. مثلا طرف از اشرار بوده، کلی قاچاقچی و همه کارا کرده، بعد مرده، جوون مرده، آخونده میاد بالا منبر رو شروع میکنه میگه مرگ این جوون من یاد علی اکبر داخل خواهی تو سرد کن، آخه چه نسبتی داره با علی اکبر؟ توجه کرد پول میگیرن برای همین دیگه. اون وقت کسایی که کوچیکاشون اینجوری با پول بالا پایین بکنن دیگه بزرگاشون ببین دین خدا رو چیکار میکنن. بگذاریم، سید میفرماید که بله میگه اما فی ام الکتاب فمکتوب لهذا الشخص شیء واحد فقط من هذه الاشیاء لا يحتمل تغییر. پس لوح محو اثبات رو کامل توضیح دادیم دیگه. لوح محو اثبات یعنی اون که همون تخته وایت برده یه چیزی نوشته روش ولی محو میشه و یه چیزایی هم اثبات میشه باقی میمونه روش. اما این آدم، این آدمی که خدمت شما عرض بکنم که مثال زدیم 50 سال عمر کرده براش مقدر بوده امروز عقرب نیشش بزنه، بعد به این جهت نمیزنه، بعد 65 سال عمر میکنه، برای این آدم تو ام الکتاب فقط یه چیز نوشتن اما فی ام الکتاب فمکتوب لهذا الشخص شیء واحد فقط من هذه الاشیاء لا احتمال تغییر. از بین این احتمالات عدیده برای این شخص فقط تو لوح محفوظ یا ام الکتاب یه چیز نوشتن، دیگه احتمال تغییر نداره. فمثلا مکتوب فلان یعیشو 65 سنه، مثلا برای این بنده خدا نوشتن که این 65 سال عمر میکنه، او مکتوبون فلانون یعیشو 60 سنه، یا نوشتن این آقا 60 سال عمر میکنه، او 50 سنه یا 50 سال. واحد من حاضر احتمالات هو الموجود فی لوح ام الکتاب، فقط یه دونه از این احتمالات فقط اونجا در لوح خدمت شما عرض کنم که ام الکتاب نوشته شده، فقط یه دونه. خب اذن فلوح المحو والاثبات هو لوح المتشابهات بنابراین پس لوح محو اثبات همون لوح متشابهاته. یعنی شما اگر بیا اینا ببینی بگی خب اینا با هم دیگه ظاهرا تناقض داره، تعارض داره، ها تناقض داره، تعارض داره. چرا شما خیال میکنه تناقض داره، تعارض داره؟ چون شما علم نداری به ام الکتاب، نمیدونی که از بین این احتمالات متعددی که اینجا مرقوم شده کدومش اون احتمال حتمیه، کدومش بعد قانون بدا چیه، اصلا چرا ممکنه این پاک بشه اون پاک نشه، اینا رو نمیدونی. کی میدونه؟ کسی که راه به ام الکتاب داشته باشه. اون کیه؟ اون خلیفه خداست. دقت فرمودی؟ میگه اذن بنابراین فلوح المحو و الاثبات، پس لوح محو و اثبات، هو لوح المتشابهات، آن لوح متشابهاته. ولیکن من یعرف تفاصیل هذه المتشابهات کل ائمه تصبح لدیه محکمات. اما کسی که تفاصیل این متشابهات رو بدونه، یعنی چی؟ یعنی بدونه کدوم این متشابهه، کدومش محکمه. گفتیم از بین اون احتمالات یه دونش تو لوح ام الکتاب نوشته شده، پس اون یکی محکمه. کسی که تفاصیل این متشابهات رو بدونه، یعنی بدونه بین این احتمالات کدومش محکمه و بدونه که قوانین حاکم بر این متشابهات چیه، چرا اون اولی درش بعد حاصل شد، دومی بعد حاصل شد ولی سومی بعد حاصل نشد، کسی که اینها رو بداند مثل ائمه علیهم السلام تصبح لدیه محکمات، تمام این متشابهات براش میشه محکمات، همش میشه براش محکمات. پس این متشابه برای کی متشابه؟ برای کسی که جاهل بینه. فلا یوجد متشابه هم به نسبت دل معصومین، پس اصلا متشابهی به نسبت به ائمه معصومین وجود نداره. فر قرآن کله محکمون به نسبت لهم، قرآن همش به نسبت به ائمه محکمه. حالا تو پاورقی که ببینید از برید ابن معاویه از امام باقر علیه السلام روایت نقل کرده که اینو فکر کنم تو مقدمه کتاب متشابهات خوندیم، اینو آدرس داده، همش مستند به روایات اهل بیت. قرآن همش برای اهل بیت محکمه. کما لا یوجد محکم به نسبت لغیرهم، دو طرفش، اولا قرآن همش برای اهل بیت محکمه، هیچیش متشابه نیست، و برای غیر اهل بیت همش متشابه، هیچیش محکم نیست. الا من اخذ عنهم، مگر کسی که از خود اهل بیت گرفته باشه. پس اگر احیانا دیدید مثلا زراره یا عبان، یا خدمت تو عرض بکنم که جابر ابن یزید جوفی یا برید ابن معاویه الاجلی یا این بزرگواران یه مدن یه چیزی از متشابهات قرآن گفتن، اینها چون معصوم نیستن همه قرآن براش متشابهه، محکم نیست. اما این متشابه رو که محکم کردند و علم بهش پیدا کردن از ناحیه خلیفه خدا بوده. خب فر قرآن به نسبت لغیر المعصومین کلهو متشابه، قرآن به نسبت به غیر معصومین همش متشابهه، نمیفهمن کدومش اینا. حالا باز این مثاله رو مجبورم بزنم، اگر چه حالا برادرمون تذکر دادن که مثال درست است. ببینید روی تخته، تخته وایت بورد یه چیزایی رو همه رو یه رنگ آبی نوشتیم، منتها بعضی هاشو با اون ماژیکای استاندارد که پاک میشه، بعد بعضی از حروف و کلمات در خلال این جملات با اون ماژیکای غیر استانداردی که پاک نمیشه. حالا برادرمون میگه با الکل پاک میشه، راست میگه. حالا فرض کن الکل نبود. از که الکل نبود. اینجا الان کسی که از دور میبینه چی میبینه؟ همه آقا نوشته شده دیگه. اما کی میفهمه که کدوم اینا محو میشه و کدومش اثبات میشه میمونه موندگاره؟ یعنی کدومش متعلق به ام الکتابه، کدومش متعلق به لوح محو اثباته؟ کی میفهمه؟ همون که نوشته. اون وقت اونی که نوشته ممکنه در گوشی به شما بگه ببین تو این 40 تا کلمه که اینجا نوشتم کلمه زید و عمرو و بکر و خالد و خویلدش با ماجیک غیر قابل پاک شدنه، اما بقیه که نمیفهمن اینو. خب میفهمد؟ پس قرآن نسبت به غیر معصومین همش متشابهه، لأن غیر المعصوم لا یمیز المحکم من المتشابه، چون غیر معصوم اصلا فرق محکم و متشابه قرآن نمیفهمه، میگه همش با یه رنگ نوشته شده. فهم میکنی که اینطوری که مثلا تو سوره ها دیدی سوره مثلا اسراء باشه میشه سورتون مثلا مکیه، فلان سوره نمیشه سورتون مدنیه. بعضی خیلی هم میکنم محکم و متشابه هم اینجوریه، بعضی هستن آنی بعضی اهل سنت اومدن این کاری کردن، کتاب نوشتن گفتن اینا متشابهات قرآنه. خب اگر تو میفهمیدی که اینا متشابهات قرآنه که خب بعد تو خودت هم میفهمیدی که تفسیر متشابهات چیه. این نمیشه که طرف هر چیزی رو که میگه نه اینا رو دیگه من نمیفهمم پس متشابهات، اونایی که تو فکر می‌کنی میفهمیم نمیفهمی، منتها جهل مرکبه. گو آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و در بماند. خب اونا هم نمیدونی، یه تابلو نداره که مثلا آیه 25 میشه این آیه متشابه هست، آیه 26 میشه این آیه محکمه، باز آیه 27 متشابه تا آیه 40، آیه 40 تا 45 محکمه. اینطوری نیست، قرآن همش برای غیر آل محمد متشابه و همش برای آل محمد محکمه. خب سید میفهمد و من عین لغیرهم التمییز و صادق علیه السلام یحتج علی ابی حنیفه انه لا یعلم المحکم من المتشابه الا الائمه علیهم السلام. فهمید از کجا میخوان اینها یعنی غیر معصومین تمییز بدن محکم و متشابه قرآن رو، در حالی که امام صادق صلوات الله علیه استدلال میکنه بر ابو حنیفه. ابو حنیفه بالا عرض کردم دیگه، ابو حنیفه تو زمان ما اگه بخوایم مصداقشو پیدا کنی کسانی که فتوا میدن و تفسیر قرآن میکنن و ادعای شاگردی امام صادق هم دارن، چون ویژگی ابو حنیفه این بوده دیگه. ابو حنیفه هم دو سال محضر امام صادق درک کرده شاگردی کرده، تازه مستقیم شاگردی کرده، مستقیم، نه مثل این حضرات که فقط ادعا میکنن میگن ما شاگردان مکتب امام صادقیم. اما ابو حنیفه تفسیر به رأی میکرد، فتوا هم میداد و هرچم که نمیدونست به جای اینکه مراجعه کنه به آل محمد از ساکت بشه یه حرفی میزد. به هر حال معلومه که این مصادیقی در زمان خود ما هم داره. خب سید میفهمد از کجا ممکن است که غیر آل محمد غیر معصومین تمییز بدن و تشخیص بدن فرق محکم و متشابه رو، در حالی که امام صادق علیه السلام یحتج و احتجاج میکنه، استدلال میکنه بر ضد ابو حنیفه به این طریق که میفهمد محکم و متشابه قرآن رو هیچ کسی جز ائمه نمیفهمند. این روایت رو فکر کنم بارها تو جلسات مختلف خوندم براتون، مفصلشو و کاملشو، بخشیشو سید در پاورقی آورده که حتی پاورقی متشابهات خیلی جاش برای شیخ ناظم و قریب شیخ زیاد زیدیه ظاهرا. بله حضرت بهش فرمود که یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ. اما صادق بهش گفتش که تو کتاب خدا رو میشناسی واقعا؟ ناسخ و منسوخش رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. قال یا ابا حنیفه ولقد ادعیت علما. ابا حنیفه ادعای علمی رو کردی، ویلک وای بار تو، وای با تو، خاک تو سرت، چه ادعایی کردی. ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم. این علم خدا به هیچ کسی نداده مگر همان اهل و خانواده این کتاب که کتاب بر آنها نازل شده. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا. وای بر تو، بیچاره شدی، این علم فقط نزد ذریه پیغمبر ماست، نه همه ذریهش، ائمه از ذریهش. خب این هم یه مطلب. حالا آقا مردم حالا از این متشابهات چی میفهمند؟ مردم از متشابهات چی میفهمند؟ سید میفهمد که مردم از این متشابهات دو حالت داره، یا الفاظ میفهمند فقط، الفاظ قشوره، قشور جمع قشر، شنیدی میگن قشری مسلک، یعنی اونا که فقط پوستر میبینن، بله، یا اینکه اگر از ملکوت و حقایق اشرام چیز بفهمن، اونی که میفهمن در لوح محو و اثباته، لذا قدرت بر احکامشو ندارند. پس غیر معصوم علمی به حقیقت و باطن و ام الکتاب متشابهات نداره. میفهمد ثم ان الناس لا یعرفون من القرآن الا الالفاظ و هی قشور و شیء من المعنى یحصلونه اما من الوهم او العوالم السفلیه فهو باطل و اما من الملکوت و حقایق الاشیافی و هی من لوح المحو و الاثبات. دقت کنید، میگه مردم از قرآن چی میفهمند؟ یا چیز نمیفهمند غیر از الفاظ. الفاظ که قشوره، پوسته است. الفاظ که لفظه، مشکل رو حل نمیکنه. و شیء من المعنا، مقداری از معنا رو میفهمند. اون مقداری از معنایی که میفهمند یحصلونه، به دست میارن. از کجا به دست میارن؟ میگه اما من الوهم و العوالم السفلیه، یا از وهم و عوالم پایین که فهو باطل، که این باطل ارزش نداره. مثال بخوام بزنم، آیه یکاد زیت هایوزی، اینو برید ببینید مثلا تفسیر آیه مکارم رو ببینید، بعد با تفسیر ما محمد الحسن مقایسه کنید، انصافا تو رو خدا برید ببینید، ببین آقا اینا توهین نیست. وقت کسی نهید بگه اصلا به رموز قم توهین کرد. آقا من یک به بزرگواری گفتم، گفتم ایشون گفت شما چرا مثلا دارید تبلیغ میکنید و فلان. گفتم آقا قبول، ما قول میدیم بگیم باید تبلیغ صحیح رو نکنیم. خوبه، اجازه میدید با مدعی کذاب مفتزه بکنیم، بیابرو کنیم؟ خوشحال، خیلی عالیه. گفتم ما میخوایم مدعی کذاب مفتزه کنیم، مدعی کذاب علم و نیابت و امامت و اینا. اجازه میدید ما یک کتاب بنویسیم، هیچی هم توش نهید، فقط آقا تفسیر مکارم شیرازی، تفسیر طباطبایی، تفسیر جوادی عاملی در مورد آیات، این متنشو بیاریم و آخرش هم بنویسیم احمد الحسن نیز اینطور میگوید. کلام احمد الحسن رو هم بیاریم، نمیگیم سیده، نمیگیم امامه، نمیگیم یمانی موعوده، نمیگیم دابت الارزه، نمیگیم تالو، هیچی نمیدیم، قول شرف میدیم فقط جمهوری اسلامی کتابو چاپ بکنه. میکنه این کتاب، کتابی است که مدعی کذاب رو بیابرو میکنه. من شما همینجا نمیخواید چجوری مدعی کذاب بیابرو بشه؟ با چماق، با زندان، با انفرادی میشه؟ به خدا نمیشه. شما میخواید مدعی کذاب رو بیابرو کنیم، ما بهت کمک میکنیم، بذار بیایم کلام اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، اون وقت خود عقلا، خود دانشجوها، خود دانشمندا، مردم عقل دارن دیگه، مردم شعور دارن دیگه، انشالله میان میبینن که این آقا چی جو تفسیر کرده، اون آقا این چی جو تفسیر کردن، تموم شد و رفت. بعد خود به خود مدعی کذاب مفتزه میشه. قبول داره اینو؟ خندید گفت نه، شما میخواید تبلیغ کنید. گفتم تا خودت میدونی اگر کلام قائم آل محمد بیاد کنار کلام اینا، این گنده ها، گنده ها نه کوچولو ها، گنده ها، دیگه شرف و آبرو براتون نمیمونه. به همین خاطر این کتاب رو هیچ وقت شما چاپ نخواهید کرد، هیچ وقت چاپ نخواهید کرد. یه آقایی که حالا الان در قامت مخالفین و معاندین در اومده، یه وقتی بعد منزل ما گفت من رویا دیدم و توبه میکنم و ایمان میارم، نه کار ندارم. اون موقع که قبول با هم دیگه مناظره کتبی کنیم، به من گفت مناظره کتبی میکنی؟ گفتم آره. شرط داره، چند تا شرط گذاشتم. گفتم یکی از شرطاش اینه تو همون جامعه المصطفى العالمیه که با بودجه فلان جای خاص داره اداره میشه، بیت المال و دفتر تبلیغات، متن مکاتبه که ما با هم داریم، اگر 100 جلسه مثلا با هم مکاتبه کردیم، عین متن مکاتبه رو با همون انتشارات اونجا چاپ کنید، دست مردم قرار بدی که ما آبرون بره مفتزه بشیم. این کارو میکنید؟ گفت من خبرشو میدم. رفت بالا و پایین و اینور اونور، آخرش گفت نه اجازه نمیدم. چرا اجازه نمیدم؟ تو اگر عاقل باشی یه لحظه فکر میکنی. شیعه انقدر دستش پر از دلیله، انقدر محکمه، میاد مکاتباتشو با بزرگان وهابیت، با بزرگان اهل سنت در معرض افتخار میکنه که بیا کتاب مراجعات سید شرف الدین عاملی رو ببینید، رحمت الله علیه، ببینید چیکار کرده. گنده دانشگاه الازهر مصر رو پود کرده تو استدلال، ما افتخار میکنیم کتاب المراجعات از میگه آقا نگاه کن این حرف شیعه، این حرف اهل سنت. ما امروز با افتخار میریم مناظره شیخ ناظم الاوغیدی رو با خالد الوسابی منتشر میکنیم، میگیم آقا این حرف ما، این حرف اونا. اما وهابیا نه، این کار نمیکنن، میترسن. چرا؟ شیخ صادق محمدی رفت اونجا در مصر مناظره کرد، بعد فرستادنش زندان تو همون دولت طاغوتی مصر. دو ماه و نیم توی سیاهچال بود بنده خدا حسنی مبارک ملعون خزله الله. دو ماه و نیم فرستادنش تو سیاهچال که چرا آمد اینجا آبرو وهابیتو بردی. خب تو اگه حرف برای گفتن داری چه نیاز به زندان انفرادی داری؟ وحشی بازی کردن کار کسانی است که حرفی برای گفتن ندارن. به خدا قسم این مسئله خیلی واضحه، کسی که حرفی برای گفتن داره ترسی نداره. خب حالا گفتم آقا ما با شما منو مکاتبه میکنیم، متن مکاتباتمون رو اجازه بدید همون سازمانی که شما داری براش با بودجه بیت‌المال کار میکنی و حقوق به شما میده، پول مردم به شما میده، همونجا متن مکاتبات ما رو چاپ کنه، هم حرفای من هم حرفای تو. و خود به خود اون کسی که داره دروغ میگه و بی سواده و منحرفه خود به خود مفتزم میشه. این کارو میکنید؟ گفت نه این کارو ما نمیتونیم، ولی تو سایت میزنید، تو یه سایتی خودمون میزنید. چرا حاضر نمیشید این کارو بکنید؟ چرا بودجه دو میلیارد میگه خرج میکنید توی قوم همایش برپا میکنید علیه یمانی یه طرفه بشین حرف بزنید، ولی جرأت ندارید؟ الان الحمدلله بیش از 200 تا روحانی فاضل تو حوزه علمیه قم هستن که به دعوت ایمان، به دعوت امام محمد حسن ایمان آوردن، استاد محقق، استاد دانشگاه، استاد حوزه. چرا جرأت نمیکنید 10 تا از این عزیزان دعوت بکنید بگید خب بشه آقا 100 ساعت 200 ساعت توی دانشگاه تو فضای حوزه بشه حرف بزنن؟ چرا؟ آن کس که حساب پاک است، آن که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است، اما اون که حسابش بسیار بسیار پلیده و حساب ناپاکی داره میترسه از اینکه مواجه بشه. خب سید میفرماید که مردم از قرآن چیزی را نمیدانند مگر الفاظ، و آن الفاظ پوست هاییست. یک دیگه چی میدانند از قرآن؟ شیء من المعنا، بخشی مقداری از معنا. که حالا این مقدار از معنا را از کجا کشف کردند؟ اما من الوهم و العوالم السفلیه، یا از اوهامشون و از عوالم دنیا، مثل اون که اومد تعبیر کرده به خورشت، سبق للآکلین، میگه خورشته. انصافا حالا اینا توهین نیست آقا، باید خودتون ببینید تفسیر نمونه. یه لجنه زحمت که به اسم مکارم در اومده، یه لجنه زحمت کشیدن روی چقدر؟ 100 نفر از اتاق فرمان اشاره میکنن 100 نفر نشستن این مغزه رو به کار گرفتن، چربیاشو شده که تفسیر نمونه. بعد چون بالاخره اسپانسری که دیگه بوده به اسم او چاپ شده، معمول این کار تو حوزه خیلی بابه متاسفانه. بعد میگم آقا فکر 101 نفر فقهای حوزه شده این که آقا سبق نلاکه یعنی خورشت. حالا اینو باید مقایسه که با تفسیر سید احمد رسان، این کار سختیه. خدا خیرش به دکتر علا سالم کار کرد دیگه، اومد هم تفسیر اون آقایین رو گفت هم تفسیر سید رو گفت. سید میفهمد که اون چیزهایی که مردم از قرآن میفهمن یا الفاظه که این الفاظ قشور پوسته هستی چی نیست، یا مقداری از معنا که اون مقدار از معنا رو یا از وهم و عوالم پایین گرفتن که باطله، یا از ملکوت و حقایق اشیا که در ملکوت گرفتن. بله راه ملکوت برای دیگران هم بازه. آقا شنی فلان چش برزخی داشت فلانی، انکار نکن. بلعم ابن باور داشت این چیزا رو، قرآن انکار نمیکنه، میگه ما بهش آیاتمون رو داریم. فمسل خمنها خودش منصرف شد جدا شد. سریع دهنتون آب نیفته تا گفتن آقا فلان یه چیزایی میدونست. خب بله فلان یه چیزایی میدونست. اتفاقا اینو برات عرض میکنم، عمه منم یه چیزایی میدونست، عمه پدرم، علیکی نمیگم واقعا، عمه پدرم اجنه رو میدید موقع نماز شب میامد داره سوال پرسیدن، یعنی کار عجیب غریب میکرد، چشم برزخی داشت، تلویزیون زمان شاه آورده بودن تو خونش، این پیرزن نمیفهمید تلویزیون چیه، ولی گفت چیکار کردید ملائکه دیگه تو خونه من نمیان. بچه ها سریع تلویزیون رو دکش کردن رفت. آقا میگه آقای فلانی داشته، آقای این بهجت داشته، خب همه من هم داشته. خب اونم میشه آیت الله العظما، چه نایب امام زمان. راه رو گم کرده. سید میفهمد اون چیزایی که این از قرآن میفهمند یا الفاظه که هیچی، فقط پوسته است، فایده نداره، یا مقداری از معنا که اون مقدار از معنا یا از وهمشون و عوالم سفلیه که باطله، یا از ملکوت و حقایق اشیاء. بله اشکال نداره، درست، ولیکن وحیه من لوح المحو و الاثبات. این چیزی که از ملکوت شما میفهمید از لوح محو و اثباته، نه از لوح محفوظ و ام الکتاب. لذا شما یه چیزی میبینی میگی فلان طور میشه، فلان طور هست، در حالی که میبینی نه اون طور نشد، یه طور دیگه شد. چرا؟ چون شما علم به محکمات و لوح ام الکتاب ندارید. وقتم تمام شده، وقت کلاس های دوره آموزشی مؤسسه وارثین ملکوت شده، عذرخواهی میکنم وقت برای پاسخ هم نموند امروز. انشاءالله بقیه متن عبارت سید رو در جلسه بعد خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.